تو رنج. به نام و یاد خدای هستی بخش. سلام، نیت‌های زیبا را همراه کنیم، نیت‌های زیبا را با کلمات دلنشین پیوند بزنیم، کلمات دلنشین را با احساس شعف پیوند بزنیم تا به هستی تراوت هدیه کنیم، چرا که دیدن هر روز معجزه‌ای از جانب اوست.
عشق تو ریشه در اعماق وجودم دارد، ریشه در آخر و آغاز سجودم دارد. بوسه از باور تو کام کجا میخواهد، مست این عشق شدن جام کجا میخواهد. این چه حالیست که عشق تو برای من ساخت، این چه عشقیست که دنیای مرا گیر انداخت. نگذار عاشق تو این همه آشوب شود، سمت تو آمده هم حال دلم خوب شود.
خدایا تو را شاکریم و از تو ممنونیم به خاطر تجربه روزی دوباره. نیمروز تابستونیتون خوش، شنوندگان همراه و فرهیخته رادیو گفتگو. خرسندیم که روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید و شنونده برنامه تورنج. در این سفر کوتاه رادیویی تلاش میکنیم برای رسیدن به آگاهی و آرامش در خانواده های ایرانی. این مهم محقق نمیشه مگه با تعامل و مشارکت شما از طریق سامانه پیامکی 30,035 یا تلفن‌های 22652285 و تلفن گویای 24 ساعته 27861035. با همراهی شماست که تورنج به رسالت خودش، یعنی ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن یک خانواده سالم، میتونه عمل کنه. پس با ما به گفتگو بشینید که راه حل تمام معضلات و مشکلات و گره های زندگی در گفتگوست.
برگی از تورنج،
یادگیری راهکارها و روش‌های حفظ امنیت خانواده در فضای مجازی امری بسیار مهم و ضروری در زندگی دیجیتال امروز است. بخش زیادی از این راهکارها در قالب مهارت‌های سواد رسانه‌ای قابل درک و فهم هستند و در صورتی که خانواده‌ها به مفهوم سواد رسانه‌ای و نقش آن در امنیت خانواده توجه کنند، بسیاری از مشکلات اجتماعی ناشی از بروز جرایم و آسیب‌های اجتماعی مرتفع خواهند شد. دکتر حسینی دانا، استاد دانشگاه:
در سنین قبل از مدرسه ما میبینیم که بچه‌ها با ابزارهای مختلف رسانه‌ای در ارتباط هستن. لازم هستش که این نوع شناخت و آموزش از سالهای قبل از دبستان شروع بشه و بهترین جا برای این کار خانواده هست، جایی که بچه‌ها به مرور دارن آموزش‌های مهارت‌های اجتماعی رو فرا می‌گیرن.
چه بخواهیم و چه نخواهیم، تار و پود زندگی بشر بیش از پیش از واقعیت و مجاز شکل خواهد گرفت و چنین زندگی چالش‌های خود را خواهد داشت که جدی‌ترین آن کمرنگ شدن روزافزون حریم خصوصی است. به هر تقدیر باید مهارت‌های زندگی در چنین فضایی را آموخت و خود را برای این مواجهه آماده کرد. بصیری، مسئول بسیج رسانه کشور.
دسترسی نوجوانان به داده‌های نامناسب و غیر اخلاقی در فضای مجازی تا 75% امکان پذیره. اجازه ندید تا 17-18 سالگی بچه‌ها به اینترنت آزاد بدون حضور شما دسترسی داشته باشند.
آشنایی کاربران و به خصوص خانواده‌ها با مهارت‌ها و دانش مرتبط با سواد رسانه‌ای، به ویژه بخش مرتبط با امنیت فضای مجازی، زمینه‌ساز پیشگیری از جرایم فضای مجازی و افزایش ایمنی خانواده در این فضا می‌شود. مهارت‌های فنی و مهارت‌های امنیت در فضای مجازی به کاربر کمک می‌کند تا بتواند یک سامانه یا خدمت امن را شناسایی کند و از آنها به صورت صحیح و با پرهیز از رفتارهای پرخطر امنیتی بهره برداری نماید.
تشکر میکنم از همکار خوبم سرکار خانم شعار برای تهیه بخش برگی از تورنج که اهمیت رابطه سواد رسانه‌ای با حفظ امنیت خانواده در فضای مجازی رو خیلی جامع و کوتاه بیان کردن. به تناسب این موضوع در خدمت میهمانان و اساتید محترمی هستیم که معرفی میکنم خدمت شما بزرگواران. سرکار خانم رقیه شکری، مشاور حوزه مطالعات زنان و خانواده، خیر مقدم عرض میکنم خدمتون. خوش اومدین خانم دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مجری محترم برنامه، میهمانان عزیز و شنوندگان محترم برنامه رادیو گفتگو.
بسیار عالی. جناب سرهنگ علی محمد رجبی، رئیس مرکز تشخیص پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا، خیلی خوش اومدید جناب سرهنگ.
من هم خدمت شما خانم حسن پور و همه شنوندگان برنامه تورنج سلام عرض می‌کنم و به نوبه خودم ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت آقا عبدالله الحسین رو تسلیت عرض میکنم و آرزو میکنم که عزاداری های مردم عزیزمون قبول درگاه حق واقع شده باشه
انشاءالله. استاد بزرگوار مهندس مجید قنبری، پژوهشگر، مؤلف و مدرس سواد رسانه‌ای هم در جمع ما هستن که عرض ادب و احترام دارم خدمتشون. خوش اومدین.
سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم حسن‌پور، میهمانان عزیز و شنوندگان عزیز دانشگاه رادیو گفتگو کلاس تورنج. از عزاداریاتون قبول باشه انشالله. این شبها ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید انشالله.
تقاضا میکنم هر کدوم از اساتید بزرگوار یه توضیح کوتاهی راجع به موضوع برنامه که رابطه سواد رسانه‌ای با حفظ امنیت خانواده در فضای مجازی برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید. خواهش میکنم خانم شکری بفرمایید.
یکی از معیارهایی که همواره در هر جامعه مورد توجه هست و مقیاس و معیاری هست برای اینکه بدونیم یک جامعه پیشرفت کرده یا نکرده یا چه میزان از پیشرفت و توسعه یافتگی رو داره، میزان سواد افراد اون جامعه هست که یک زمانی بود که خوندن و نوشتن ملاک و معیار سواد در جامعه محسوب میشد که امروزه نمیتونیم بگیم که این هست و یونسکو یه تعریف جامعی از سواد رو به بخش‌های مختلف تقسیم کرده و تعریف کرده که بخش‌های متفاوتی داره: سواد عاطفی، سواد ارتباطات، سواد اقتصادی، سواد آموزش پرورشی، همون خوندن نوشتن، سواد رایانه‌ای یا سواد رسانه‌ای هم که یکی از مهمترین بخش‌ها است که امروزه ما باهاش درگیر هستیم و در ارتباط هستیم و موضوع برنامه خوب شما هم سواد رسانه‌ای هست. که رسانه شامل رادیو میشه، تلویزیون میشه، کتاب هست، عرضم به حضورتون اینترنت میشه و گوشی همراه که امروزه در دسترس همه هست و میتونه رسانه‌های دیگر رو هم تحت پوشش قرار بده و از طریق اینترنت و گوشی همراه ما میتونیم به رسانه‌های دیگه هم دسترسی پیدا بکنیم.
بسیار عالی. بشنویم صحبت‌های سرهنگ رجبی رو در رابطه با موضوع برنامه.
خدمتتون عرض کنم ما الان توی 3 شبکه اجتماعی و پیام رسانی که توی کشور اون رایجه بیش از 140 میلیون کاربر وجود داره. یعنی به طور متوسط هر ایرانی در 2 پیام رسان یا شبکه اجتماعی حداقل عضو و به طور مستمر داره از اونا استفاده میکنه و بهره برداری میکنه. بعضی از تحقیقات نشون میده که یه کاربر توی یه پیام رسان به طور متوسط ممکنه روزانه 1000 تا 1500 پیام در معرضش قرار بگیره. یعنی شما وقتی داخل یه کانال یا یک صفحه رو دنبال میکنید، مجموع پیام هایی که در معرضش قرار میگیرید شاید بوده 1000 1500 پیام باشه. اینو بذاریم در کنار اینکه این موبایل، این ابزار هوشمندی که دم دست ما هست، لحظه های خصوصی زندگی ما داخلشه، داده های مهم بانکی ما داخلشه و خیلی از موضوعات روابط کاری ما، همه اینا داخلش هست. پس مایی که امروز از صبحی که از خواب بیدار میشیم تا شبی که میخواییم بخوابیم با این ابزارهای هوشمند، با فضای مجازی و رسانه‌های دیجیتال عجین شده زندگیمون، قطعاً نیاز داریم که راه‌های استفاده درست از اینها رو یاد بگیریم و بتونیم که چطور خودمون رو مدیریت بکنیم تا خطرات و حوادثی که این فضا پیش رو داره رو بتونیم کاهش بدیم و از امکاناتی که وجود داره خوب استفاده کنیم.
بله، خیلی هم عالی. برای ورود به بحث کاملا آماده شدیم. صحبت‌های استاد قمری را هم در این رابطه بشنویم بعد وارد
صحبت. خواهش می‌کنم. امروز آن چیزی که دغدغه ایجاد کرده در جامعه ما تأثیر بسیار بالای محتواهایی است که از طریق شبکه‌های اجتماعی داره وارد خانواده‌ها میشه به عنوان اولین و مهمترین خشت تشکیل دهنده جامعه ما. والدین خیلی دغدغه پیدا کردن که بین ما و بچه‌هامون موضوعی حادث شده به نام فضای مجازی که تربیت رو پیچیده کرده. چه کار باید بکنیم؟ آموزش و پرورش بررسی می‌کنه، حالا مجامع علمی دنیا هم این رو سهه گذاشتن که ما بین 75 تا 85 درصد از میزان یادگیریمون از راه چشم، 13 درصد از راه قوای شنوایی یا گوش هست، الباقی حواس هم در حدود 12 درصد نقش ایفا میکنن. حالا بین 75 تا 85 رو گفتن، ما اقلش رو بگیریم، یعنی 75 درصد از یادگیری از راه آن چیزی است که انسان میبینه. وقتی که از حالت استاندارد خارج میشه، همونطوری که جناب سرنگ رجبی هم اشاره کردند، امروز مردم ما احساس میکنن که باید تو شبکه‌های متعدد اجتماعی فعالیت داشته باشن و این فعالیت ها متاسفانه هدفمند نیست. داده های بسیار زیادی رو از راه چشمشون، از راه گوششون فرا میگیرند، به ذهنشون، به قوه تخیلشون وارد میکنن. این دیتا منجر به شکلگیری ذهنیت میشه، تصمیم سازی میشه. این هاست که یه مقداری دغدغه ایجاد میکنه. خانم دکتر اشاره فرمودن سوادی که امروز یونسکو داره تحلیلش میکنه و به دنیا ارائه میکنه، نوع جدید و نوینش که گفتن اگر کسی فرا نگیره حکم بی سواد رو داره، همین سواد رسانه‌ای است که یکی از اقسام سواده که ایشالله من در ادامه مباحث بیشتر بهش میپردازم.
انشالله، خیلی ممنون. خب اما برای شناخت فضای مجازی و اینکه چقدر آسیب شناسی تهدیدها و چالش‌های فضای مجازی میتونه به حفظ امنیت اعضای خانواده توی این فضا کمک بکنه، دوست داریم از زبان آقای سرنگ رجبی بشنویم که برای شناخت این فضا چه باید کرد و اصلا آسیب شناسی چطور میتونه به حفظ امنیت خانواده کمک بکنه.
خدمتتون عرض کنم، خانواده توی رکن اساسی ما و در نظام اعتقادی ما و در اسلام اصلی ترین رکن جامعه هست و خیلی از مباحث جامعه شناسی، روان شناسی به این تاکید دارن که اگر ما خانواده را دست بدیم و رکن خانواده آسیب ببینه، قطعا جامعه هم آسیب خواهد دید. پس توجه به امنیت خانواده صرف نظر از امنیت افراد خودش مبحثش که واقعا باید بهش به صورت ویژه توجه کرد. اینی که آسیب شناسی میتونه چطور کمک بکنه، ما توی پرونده هامون و مراجعات مردمی اون احساسمون اینه و بر دریافتمون اینه که مردم با فضای مجازی آشنایی کامل ندارن. آشنایی کامل به این معنی است که ما باید آسیب‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها رو بدونیم و همزمان بتونیم از مجموعه این خدمات در کنار هم استفاده کنیم. این یکی از اشکالات مهمه. ما کاربرانمون از فضا استفاده میکنن، خیلی هم استفاده میکنن، ولی یک خوشبینی نسبت به فضای مجازی تو جامعه وجود داره که ما وقتی در مورد آسیب ها صحبت میکنیم داریم سعی میکنیم که این حس خوشبینی بیش از حد و یه خود تعدیلش بکنیم، یا حداقلش اینه که کاربر بدونه که این فضایی که پر از رنگ و لعاب بسیار خوب جلوه میکنه، بسیار زیباست، یه لایه پنهانی هم داره، یه لایه پنهانی که باید بهش توجه بیشتری کرد. و اتفاقا اگر به این لایه پنهان این شبکه‌های اجتماعی توجه نشه، ممکنه خانواده اولین قربانی این تعامل ناصحیح از فضای مجازی باشه.
خانم شکری عزیز، میشه گفت نهاد خانواده مهمترین، مناسبترین و بهترین مأمن برای بالانس کردن استفاده بهینه از فضای مجازیه و اینکه به اندازه کافی از این فضا استفاده بشه، که خب مطمئنن مشروط به اینه که روابط بین اعضای خانواده یه روابط صحیح و متعادلی باشه. نظرتون رو در این خصوص بفرمایید.
در مورد همه مباحث میشه گفت، به خصوص در مورد این مبحثی که امروز مطرح فرمودین، یه خورده جامع‌تر میشه حرف زد و اینکه نه فقط خانواده و نه فقط آموزش پرورش، نه فقط دولت، هیچ کدوم از اینها به تنهایی نمیتونن یک هدفی رو پی بگیرن و به نتیجه برسونن. به خاطر اینکه خانواده، مدرسه و سیاستگذاری های جامعه و مردم سه ضلع مثلث هستن که نبود هر کدومشون میتونه نقص ایجاد بکنه در مجموعه و در رسیدن به هدف. مدرسه خانه دوم دانش آموزه و خونه مدرسه اول دانش آموز، و هر چیزی که دانش آموز در مدرسه میخواد یاد بگیره باید مکمل و تکمیل کننده اون چیزی باشه که در خانه آموزش دیده، و هر چیزی رو که در خانه آموزش داده میشه باید مدرسه تکمیل بکنه، و اگر هر کدوم از اینها وظیفه خودش رو درست انجام نده و یا نقض بکنه، قطعا اون طرف مقابل در زحمتی که کشیده و تلاشی که کرده نتیجه مطلوب رو نخواهد گرفت. بنابراین راجع به سواد رسانه‌ای هم باید این دیدگاه رو داشته باشیم که توامن و همزمان با هم حرکت بکنیم، همونجوری که به جامعه آگاهی میدیم که سواد رسانه‌ای لازمه این روز هست و لازمه امروز هست، به خانواده باید آموزش داده بشه و به دانش آموز هم آموزش داده بشه، و خطرات و آسیب‌های فضای مجازی و رسانه که الان بحث امروزمون بیشتر رو گوشی همراهی هست که دانش آموزا به خصوص این روزها با توجه به بیماری کرونا در خونه هستن و خانواده ها به خاطر اینکه دانش آموزشون رو، بچه‌شون رو سرگرم بکنن، پناه میبرن به گوشی و سعی میکنن اوقات فراغت رو با گوشی همراه دانش آموز پر بکنن، بدون اینکه توجه بکنن که محتوایی که برای این دانش آموز داره تزریق میشه چه محتوایی هست. و شاید ما همونقدر که به غذای جسممون اهمیت میدیم، و امروزه خیلی مردم توجه میکنن به اینکه چه غذایی رو با چه غذایی نخورن، بخورن، سردی با گرمی نشه، چه غذایی با هم دیگه میسازه نمیسازه، شاید اگر این نگاه رو نسبت به غذای روحمون هم داشته باشیم، مسائل خیلی ساده تر باشه و بتونیم سالم تر زندگی بکنیم
انشاءالله. استاد قنبری بزرگوار، میخوام ازتون بپرسم تأثیرگذاری خانواده سالم روی فضای مجازی سالم و متقابلن فضای مجازی سالم و داشتن خانواده سالم چطور ممکن خواهد؟
بله، سوال بسیار خوب و به جای خانم حسن‌پور. معمولا من در کلاس های سواد رسانه یک مثال میزنم برای استفاده از فضای مجازی و همه شؤونش، از ابزار تا محتوا توی خانواده. اون مثال هم اینه که من میگم فکر کنید که خانواده رو یک قایق فرض بکنید، این قایقی که به تعداد اعضای خانواده پارو داره، همه اینها اگر به یک سمت، به یک هدف پارو بزنن به مسیر خواهند رسید. دارن از ابزار استفاده میکنن که این ابزار مشترک بین سایر اعضای خانواده. کجا چالش ایجاد میکنه؟ کجا خانواده سالم تبدیل میشه به خانواده ناسالم؟ جایی که هر کدوم از اعضای خانواده توی فضای مجازی برای خودشون یک دکانی رو اجاره میکنن و قفل میزنن. مخصوصا حالا بحث امروز ما در مورد امنیت میخوایم، امنیت خانواده صحبت بکنیم، ایجاد ناامنی در خانواده از زمانی شروع میشه که همسر نسبت به همسرش احساس مخفی کاری داره. بچه‌ها نسبت به پدر مادرشون، که اینو تو مدارس من بسیار زیاد دیدم، یعنی انرژی که بچه‌ها باید صرف حل مسئله بکنن دارن از چشم مراقب پدر و مادر برای اون کاری که مخفیه، اسمش تقلبه، اسمش پنهانکاریه، دارن صرفش میکنن. پس اولین موضوعی که به ذهنم میرسه اینه که به مصابه یک قایقی که همه دارن پارو میزنن این ابزار مشترک باشه. شاید بعضیا بخندن ولی من میگم ببینید، همونطوری که تلویزیون، یخچال عمومیت داره، ابزار فضای مجازی تا زمانی که بچه‌ها به قوه تشخیص برسن باید عمومیت داشته باشه. یعنی اگر من اومدم روی تبلت خودم، منی که 18 سالم نشده هنوز، توی خونم پسورد گذاشتم، پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم اجازه ورود به اونجا رو نداشتن، این یک حیات خلوتیه که من رو در آینده به چالش مواجه خواهد کرد. اگر من اومدم محتوایی رو استفاده کردم به دور از اون هدفی که برای خانواده ترسیم شده، این در آینده من رو مسموم خواهد کرد، چون محتوا هم طور که خانم دکترم اشاره کردن فقط قضا نیست که ما بخوایم فقط بسنجیم، این در قرآن هم اشاره شده، نگاه کنید به اون چی که میخورید، این خوردنه بعضی وقتا غذای جسم، بعضی وقتا غذای ذهن، غذای روحه، که میگن اهمیتش به مراتب از غذای جسم بیشتره. نکته دومی که میخوام عرض بکنم و بحثم رو در این قسمت جمع بکنم اینه که ما باید اهداف مشترک رو توی خانواده تقویت بکنیم. یعنی یه وقتایی من به پدر مادرها میگم که بشینیم با بچه‌ها صحبت بکنیم، بگیم یه مقداری بیا سواد همدیگر رو ارتقا بدیم. این منجر به این میشه که الان وقتی که دوران کروناست، بچه‌ها بیشتر رجوع پیدا میکنن به ابزارها، به دیوایس‌ها، به این گیرنده‌های مختلف فضای مجازی، از تبلت و گوشی تلفن همراه بگیرید تا ستاپ باکس‌ها و تا ایکس باکس‌ها و نمیدونم بازی‌های کامپیوتر و اینا، که همه اینها از شؤون دریافت محتوای رسانه‌ای هست، اینها رو با هم ببندیم و اهداف مشترک تعیین بکنیم. این منجر به این میشه که فضای خانواده سالم بمونه، به خاطر اینکه ما در راستای اهداف مشترکمون حرکت میکنیم. ادامه مباحث رو انشالله در آدم خدمتتون خواهم.
بسیار عالی، متشکرم. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه تورنج همراه شما هستیم. سری به اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
شیشه و سنگ.
این روزها شدت علاقه به فضای مجازی انقدر بالا رفته که بعضی ها را در خودش غرق کرده.
تنها تفریح ما جوان ها فلان امین فضای مجازیه.
طبق آمارها هر ایرانی به طور میانگین 5 ساعت از وقتش در روز رو در فضای مجازی سیر میکنه.
بیشتر مدت زمان روز رو تو فضای مجازی سیر میکنم.
تا شب دیگه همجا آنلاین هم چت میکنیم.
حالا این فضای مجازی برای برخی ها سرگرمیه.
بیشتر وقتم روی بازی های مثل کلش آف کلنز و کلش رویال و اینا بیشتر میزنم.
برای برخی ها پول سازه.
کانال مغازه اینا استفاده کاری هم میکنم، کاربرد کاری هم واسه همون داره.
عده ای هم در فضای مجازی به دنبال افزایش اطلاعاتشون هستن.
خودش مثل یک دانشگاه میمونه، خودش مثل یک کتابخونه میمونه، قسمت های مختلف داره، کانال های مختلف داره. خب افراد به تناسب سلیقه و علایق خودشون استفاده میکنن.
در کنار استفاده گسترده از این فضا، عدم توجه به چالش ها و آسیب شناسی های درست از محیط های مجازی مهمترین دغدغه ایه که فضای روانی خانواده و جامعه رو تهدید میکنه.
مامان وقتی میری دیگه با من سر همش تو گوشه، دیگه وقت نمیکنه به مامانت، به پدرت یا مثلا به اعضا خانواده زیاد برسی.
یاد گرم فضای مجازی باشی آدم از کار زندگی میندازه.
وقتی خانم میره پای گوشی آقا ناراحت میشه، وقتی آقا میره پای گوشی خانم ناراحت میشه.
در جهت فرهنگ سازی استفاده از فضای مجازی کار کنیم، ما نمیتونیم نفیش کنیم، ولی باید به مردممون و به جوانای خودمون، به همه کسانی که خب از این ابزار استفاده میکنن، آموزش بدیم که در واقع به گونه استفاده بکنن که حد و حدود و مرزشون رو بشناسن.
کارشناسان معتقدن استفاده زیاد از فضای مجازی اعتماد به نفس و خلاقیت رو کاهش میده، گاهی هم حریم خصوصی افراد و روابط خانوادگیشون رو نشانه میگیره. در عصر ارتباطات هر روز یک فناوری جدید به بازار وارد میشه. این با ماست که چطور استفاده از این فناوری رو مدیریت کنیم تا آسیبی به زندگی فردی و اجتماعیمون وارد نشه.
Thank you.
خیلی ممنون از تعامل همراهان خوب برنامه. صدای تلفن‌های شما رو شنیدیم، تعدادی هم پیامک برامون اومده و سوالایی رو پرسیدن. البته این آیتمی که شنیدید آیتم شیشه و سنگ بود که توضیحات جامعی راجع به موضوع برنامه بهمون داد. از پیامکایی که همراهان خوب برنامه با شماره پیامک 301035 برامون ارسال کردن، چند نمونهش رو براتون میخونم. دوستی پرسیدن که آیا حد و مرز مشخصی برای استفاده از فضای اینترنتی در قانون کشورمون وجود داره؟ از مصادیق قانونمندی در فضای مجازی برای جوونا بگید لطفا. از جناب سرهنگ رجبی خواهش میکنیم که این توضیح
کنید. بر اساس قانون برای هر فعل یا ترک فعلی که مجرمانه باشه و براش مجازات تعیین کرده باشه حد حدود میذاره. یعنی ما اگر بخوایم فقط متکی بر قوانین باشیم، اون چیزی که جرم انگاری شده باید ازش پرهیز بشه. ولی مهم اینه که فضای مجازی وضعیتش طوریه که ما فقط نمیتونیم بگیم سراغ جرائم نباید بریم، بلکه این وقتی میخوایم حوزه امنیت تو فضای مجازی و کاربری فضای مجازی رو بحث بکنیم، خیلی از موضوعات اصلا جنبه مجرمانه نداره ولی آسیبزاست. حوزه های روانی، حوزه های اجتماعی و آسیب هایی به خود خانواده برمیگرده، اینها رو نمیتونیم بگیم اینا در چرخ جرم باید بهش نگاه کرد. یعنی ما بیایم مدیریت استفاده از فضای مجازی رو منوط بکنیم که چه کارهای جرم هست چه کارهای جرم نیست. این نکته بسیار مهمیه که باید تو تعامل با فضای مجازی بهش توجه کرد.
بله بسیار عالی. دوست دیگه پرسیدن که بچه ها هر بازی جدید و ویدئوی جذابی که در اینترنت میبینند مشغول تماشا میشن و ما نمیدونیم که چطور باید تشخیص بدیم آیا این محتوا متناسب با سنشون هست و بی خطره یا نه. خانم شکری نظر شما در این خصوص چیه؟
من استناد میکنم به صحبت های آقای قنبری که اشاره کردن به این موضوع که خانواده همراه باشن با هم برای استفاده از فضای مجازی. این سوال در واقع جوابش تو صحبت های آقای قنبری بود. وقتی خانواده با هم همراه باشن در استفاده از فضای مجازی، پدر و مادر با هم و با بچه همراه میشن، پیش میرن و تشخیص میدن که کجای این برنامه و بازی میتونه آسیبزا باشه و کجاش نه، و اونجاست که میتونن مدیریت بکنن استفاده بچه ها رو از این بازی ها که به هر حال با توجه به تجربه‌ای که دارن، علمی که دارن، دانشی که دارن، میتونن این رو تشخیص بدن و دانش آموز رو هدایت بکنن به اون سمتی که از این آسیب ها دوری بکنه.
بله خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون. خب دوست دیگه ای سوال کردن که راجع به آسیب هایی که فضای مجازی ممکنه به خانواده ها بزنه و لزوم سواد رسانه‌ای در این خصوص برامون بیشتر بگین. چطور خانواده میتونه سواد رسانه‌ایشو افزایش بده؟ استاد قنبری.
بله این یک اراده است. من اول یه ذهنیت رو از بین ببرم. بعضیا فکر میکنن وقتی ما میگیم شبکه ملی اطلاعات یعنی دیگه اینترنت گوگل نداشته باشه، یعنی جیمیل نداشته باشه، یاهو نداشته باشه. نه، شبکه ملی اطلاعات میاد زیر ساخت رو فراهم میکنه بعد دسترسی امتر به این محتواها مثل جای مختلف کشورهای مختلفی که دو دنیا این کار رو کردن. سواد رسانه‌ای نگاه سلبی نیست. سواد رسانه‌ای کمک میکنه که ما دیدگاه لازم رو، توانمندی لازم رو برای بهره برداری امن از فضای مجازی به دست بیاریم. کجا چالش میشه خانم حسن‌پور؟ جایی که فضای مجازی تبدیل میشه به پناهگاه. بله. پناهگاه اولیه، جایی که باید نیازهای عاطفی خانواده ارضا بشه خانواده است و تک تک اعضای خانواده. اما زمانی که خدا نکرده حالا یه بگو مگویی توی خانواده شکل میگیره، یه استکاکی به وجود میاد که ریشه عاطفی داره، حالا فرق نمیکنه هر کدوم از ارکان خانواده، پدر، مادر، فرزندان میخوان برن اون ریشه رو در فضای مجازی ارضاش بکنن، یعنی نیاز عاطفیشون رو اونجا ارضا بکنن. این چالش میشه، این یه مقداری نگران کننده میشه، باید این از بین بره. حالا چطور میتونن سواد رسانه‌ایشون رو ارتقا بدن؟ اولا باید عرض کردم هدف مشترک برای موضوع داشته باشن. دوما همین جوری که الان رسانه ملی برای تولید برنامه‌اش کنداکتور داره، به همین نسبت ما توی خانواده هم کنداکتور داریم، میتونیم استفاده بکنیم. یعنی میتونن نگاه بکنن امروز شبکه رادیویی گفتگو فلان برنامه رو داره به دردشون میخوره، یک شنبه ها هشتگ گفتگو داره، فلان برنامه در فلان شبکه سیما داره پخش میشه. این
مدیریت کردن،
بله مدیریت رسانه، یعنی چون این باید از بیرون، دیتایی است که باید از بیرون وارد خانواده بشه. من حتما خواهش میکنم هر خانواده حداقل یک موضوع ارتقا دهنده سواد رسانه‌ای رو مشترک باشه در ماه، که این به صورت ماهانه بیاد در منزلشون ازش استفاده